در سایه نبوت و رسالت. در غار حرا، هرچه محمد صلی الله علیه و سلم به 40 سالگی نزدیک می شد و هر اندازه بر بینش عمیق گذشتهش افزوده می گشت، شکاف فکریش با قوم و قبیلهش بیش از پیش افزایش می یافت. لذا خلوت و تنهایی را دوست داشت. از این رو آب و غذا برمی داشت و به غار حرا در کوه نور می رفت که در 2 مایلی مکه قرار داشت. این غار، غار تنگ و باریکی است که به طول 4 ذرا و عرض 1.34 ذرای فلزی. او ماه رمضان را در غار حرا می گذراند و به هر مسکین و فقیری که نزدش می رفت غذا می داد و اوقاتش را به عبادت الله و تفکر در دنیای هستی و قدرت نهفته در آن سپری می کرد و به اعتقادات مشرکان و تصورات پوچ و بیمانایی آنها اعتقادی نداشت، اما در عین حال راه روشن و روش مشخص و مسیر معین پیش رویش نداشت که با آن آرامش یابد. رحمت للعالمین 1.47، ابن هشام 1.235، فی ظلال القرآن جزء 29.166. این تنهایی و عزلت گوشه هایی از تدبیر الله متعال برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود تا او را برای کار بزرگ و رسالت سترگ آمده نماید. کسی که در آینده می خواست مسیر زندگی انسانها را تغییر دهد، باید این چنین مراحل را می گذراند و مدت را در خلوت و تنهایی سپری می کرد و از کارها و غوغاهای دنیا جدا می شد و از خواسته های ناچیز زندگی دست می کشید. بدین سان الله محمد صلی الله علیه و سلم را برای بدوش کشیدن بار امانت و دگرگون ساختن چهره زمین و تغییر مسیر تاریخ آماده ساخت و او را از 3 سال پیش از تفویض این مسئولیت بزرگ به وی به عزلت و خلوت رهنمون شد. محمد صلی الله علیه و سلم هر از چند گاه به مدت 1 ماه در عزلت می نشست و با روح رها از همه چیز دمساز می شد و در راز پوشیده هستی می اندیشید تا اینکه به خواست الله زمان پیوند عملی با عالم غیب فرا رسید. فی ظلال القرآن جزء 29.166. نزول وحی. چون عمر آن حضرت صلی الله علیه و سلم به 40 سال کامل رسید که سن کمال و پختگی انسان محسوب می شود و نیز گفته شده که پیامبران در این سن مبعوث می شدند، نشانه پیامبری آن حضرت صلی الله علیه و سلم از ورای آفاق زندگی به درخشش افتاد و بر زندگیش تابید. از جمله این که خوابهای صادقانه می دید و چیزی به خوابش نمی آمد مگر آن که همانند روشنایی صبح برایش مشخص می شد. 6 ماه بدین منوال گذشت و زمان نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم 23 سال بود. اما خوابهای صادق بخشی از 46 قسمت نبوت به شمار می رفت که پس از نبوت نیز همچنان وجود دارد. در رمضان 3 سال عزلت آن حضرت صلی الله علیه و سلم در غار حرا، الله متعال اراده فرمود که رحمتش را بر اهل زمین سرازیر نماید، لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم را به نعمت نبوت گرامی داشت و جبرائیل امین علیه السلام را با آیاتی از قرآن به حضور آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرستاد. پس از دقت و بررسی در دلایل و قرائن می توانیم بگوییم آن روزی که جبرائیل علیه السلام اولین آیات قرآن را بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرود آورد، دوشنبه 21 رمضان برابر با 10 آگوست سال 610 میلادی بوده است. در آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس سال قمری 40 سال و 6 ماه و 12 روز سن داشت که بر پایه سال شمسی 39 سال و 3 ماه و 22 روز می شود. اکنون به سخنان عایشه صدیقه رضی الله عنها گوش فرا می دهیم که برای ما داستان بعثت را بازگو می کند. ماجرایی که با آغاز آن نوری از سوی الله به زمین تابید و سرآغاز گشوده شدن بنده های تاریکی و کفر و گمراهی گردید و مسیر زندگی را تغییر داد و خط مشی تاریخ را تعیین نمود، عایشه رضی الله عنها می گوید نخستین نشانه های آغاز پیامبری خوابهای راستی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم می دید. آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا می دید مانند روشنی صبح تحقق پیدا می کرد. الله متعال آن حضرت صلی الله علیه و سلم را با عزلت و گوشنشینی علاقمند کرده بود. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه تنها باشد به غار حرا می رفت و در آنجا شبهای پیاپی بدون اینکه نزد اهل و خانواده‌اش برگردد به عبادت مشغول می شد. وی برای چند روز توشه برمی داشت و چون توشهش تمام می شد دوباره برای برداشتن آب و غذا به خانه باز می گشت و سپس به غار حرا می رفت. تا اینکه در یکی از روزها که مشغول عبادت بود فرشته نزد او آمد و خطاب به وی گفت بخوان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من خواندن نمی دانم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم می گوید فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم مرا فشرد و بیتاب شدم و سپس رهایم کرد. باز گفت بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت بخوان به نام پروردگارت که انسان را از خون بسته آفرید، بخوان به نام پروردگارت که گرامی ترین هست. تا جایی که می فرماید بیاموخت آدمی را آنچه نمی دانست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که قلبش به شدت می تپید نزد همسرش خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها رفت. در آن حال می گفت مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم را پوشاندند تا اینکه حراس و وحشتش پایان یافت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم ماجرا را برای خدیجه بازگو کرد و فرمود بر خیشتن در حراسم. خدیجه گفت قسم به الله که الله تو را هرگز خار نخواهد کرد، زیرا تو پایبند صله رحیم هستی، به مستمندان کمک میکنی، مهمان نوازی و در راه حق مشکلات را تحمل مینمایی. پس از آن خدیجه آن حضرت صلی الله علیه و سلم را نزد پسر کاکای خیش ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا برد. ورقه ابن نوفل در دوره جاهلیت مسیحی شده بود و عبری می دانست و انجیل را به زبان عبری می نوشت. وی در آن زمان کهنسال و نابینا بود. خدیجه به او گفت ای پسر کاکا بشنو که برادرزاده چی می گوید؟ و او خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ای برادرزاده چی دیده ای؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچرا که دیده بود بازگو کرد. ورقه گفت این همان فرشته ایست که الله بر موسی فرو فرستاد. ای کاش روزی که قومت تو را از شهر بیرون می کنند من زنده و جوان می بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مگر اینها مرا بیرون می کنند؟ گفت بله، هیچ پیامبری با پیام همانند پیام تو نیامده جز این که با او دشمنی کرده و او را از شهر و دیارش بیرون نمودند. اگر من تا آن زمان زنده بمانم با تمام وجود به تو کمک خواهم کرد. پس از مدت کوتاهی ورقه درگذشت و تا مدتی نزول وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم متوقف گردید. بخاری حدیث شماره 3. بنا بر روایت طبری و ابن هشام رسول الله صلی الله علیه و سلم بلا فاصله پس از نزول وحی از غار حرا بیرون رفت و سپس به غار بازگشت و پس از آن غار حرا را به قصد مکه ترک گفت. روایت طبری علت خروج آن حضرت صلی الله علیه و سلم را روشن می کند. در این روایت آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از ذکر جریان نزول وحی فرمود بیش از همه چیز از شعر و دیوانگی متنفر بودم تا جایی که نمی توانستم به شاعران و دیوانگان نگاه کنم. با خودم گفتم من از شعر جنون متنفرم، لذا چگونه قریش مرا با اینها متهم می کنند؟ هرگز چنین نخواهند کرد. در غیر این صورت به قله کوهی می روم و خودم را از آن پایین می اندازم و خودم را می کشم و خود را راحت می کنم. به همین قصد بیرون شدم تا اینکه به وسط کوه رسیدم. صدایی از آسمان شنیدم که می گفت ای محمد تو پیامبر الله هستی و من جبرئیلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید سرم را به سوی آسمان بلند کردم، دیدم جبرئیل به شکل مردی است و دو پایش در افق آسمان می باشد و می گوید ای محمد تو رسول الله هستی و من جبرئیلم. می گوید ایستادم به او نگرستم و تصمیم خود را فراموش کردم و نمی توانستم گامی به جلو یا عقب بردارم. به هر سوی آسمان که نگاه می کردم او را می دیدم و همچنان بر این حال بودم. خدیجه عده‌ای را به سراغم فرستاده بود. آنها بالای کوه آمده و سپس بازگشته بودند و من همچنان بر جایم نشسته بودم. سپس او رفت و من به مکه و نزد خانواده ام برگشتم. متن طبری 2207. نزد خدیجه رفتم و کنارش نشستم. گفت ای ابوالقاسم کجا رفته بودی؟ به الله قسم نگران شدم و عده‌ای را به جستجوی تو فرستادم و آنها تا کوههای بالای مکه رفتند و بازگشتند. آنگاه آنچرا که دیده بودم به او گفتم. گفت ای پسر کاکا مژده باد و پایدار باش. قسم به ذاته که جان خدیجه در دست اوست، من امیدوارم که تو پیامبر این امت باشی. متن طبری از سیره ابن هشام 1-237-238. سپس برخاست و نزد ورقه رفت و جریان را برایش بازگو کرد. ورقه گفت قسم به الله که جان ورقه در دست اوست، فرشته بزرگی بر او فرود آمده که بر موسی نازل می شد. او قطعا پیامبر این امت است. به او بگو باید پایداری کند. خدیجه رضی الله عنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشت و سخنان ورقه را به او گفت. ورقه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد و پس از شنیدن سخنان آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت قسم به ذات که جانم در دست اوست، تو پیامبر این امت هستی و فرشته بزرگی بر تو نازل شده که پیش از این بر موسی علیه السلام نازل می شد. برگرفته از سیره ابن هشام 1-238. انقطاع وحی. مدت انقطاع وحی بنابر روایت ابن سعد از ابن عباس چند روزی بیشتر نبوده است. قول راجح نیز همین است. قول مشهور مبنی بر این که انقطاع وحی 3 سال و یا 2.5 سال طول کشیده به هیچ عنوان درست نیست و اینجا مجال بررسی این موضوع نمی باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روزهای انقطاع وحی افسرده، غمگین و سرگردان بود. امام بخاری در کتاب تعبیر روایت کرده است. نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم قطع شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان اندوهگین گردید که چند مرتبه تصمیم گرفت خود را از قله کوه به زمین افکند و هر دفعه که به این منظور به قله کوه نزدیک می شد جبرائیل علیه السلام ظاهر می گشت و می گفت ای محمد، تو به حق رسول الله هستی. و بدین سان استراب آن حضرت تسکین می یافت و روانش آرام می گرفت و باز می گشت و چون انقطاع وحی ادامه می یافت دوباره به همان کار تصمیم می گرفت. اما وقتی به قله کوه می رفت جبرائیل آشکار می شد و همان مطلب را تکرار می کرد. بخاری کتاب التعبیر. ابن حجر می گوید مدت انقطاع وحی چند روزی بیشتر نبود تا اینکه حالت ترس و وحشت از آن حضرت صلی الله علیه و سلم رفت و دوباره به حالت عادی بازگشت. فتح الباری 1:27. پس از سپری شدن این مرحله و بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم اطمینان یافت که به پیامبری برگزیده شده و یقین نمود که واقعا سفیر و فرشته الهی بوده که بر او وحی کرده، دوباره مشتاق نزول دوباره وحی گردید و بدین سان آرام و قرار یافت. رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره انقطاع وحی فرموده است همچنان که راه می رفتم از آسمان صدایی شنیدم، چشمانم را به سوی آسمان بلند کردم، چشمم به همان فرشته ای افتاد که او را در غار حرا دیده بودم. او در میان آسمان و زمین روی یک کرسی نشسته بود. حراس وجودم را فرا گرفت و چیزی نمانده بود به زمین بیفتم. به خانه برگشتم و گفتم مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. آنان مرا پوشاندند. الله این آیات را نازل کرد. برخیز و بترسان و از بتان دوری کن. یا ایها المدثر قم فانذر. پس از آن نزول وحی ادامه یافت. صحیح بخاری کتاب التفسیر 2733. امان رخساره ای که نام او هست. انواع و اقسام وحی. و پیش از بررسی زندگی و حیات رسالت به اقسام وحی می پردازیم که مصدر و اساس رسالت و یار و کمککار دعوت به شمار می رود. اول، ابن قیم ضمن بیان مراتب وحی می گوید یکی از مراتب وحی رؤیای صادقانه است که سرآغاز نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. دوم، القای معانی و مفاهیم در قلب و ضمیر پیامبر صلی الله علیه و سلم به وسیله فرشته بی آنکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرشته را مشاهده کند، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید روح القدس این را در ذهنم القا کرد که قطعاً هیچ موجودی نمی میرد مگر آنکه روزیش را در دنیا به تمام و کمال دریافت کرده باشد. پس از الله بترسید و با شیوه درست از او طلب روزی کنید. اندک تأخیر در رسیدن به رزق و روزی شما را بر آن ندارد که با نافرمانی الله روزی را بجویید، زیرا آنچه نزد الله است جز با اطاعتش به دست نمی آید. سوم، گاه فرشته به شکل انسانی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل می گشت و خطاب به ایشان چیزهایی می گفت تا اینکه گفته هایش فهمیده و حفظ می شد. در این حالت گاهی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز فرشته را می دیدند. چهارم، گاه آواز زنگی به گوش آن حضرت صلی الله علیه و سلم می رسید که مشکل ترین مورد وحی نیز بود. در آن حالت فرشته برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم واضح نبود. این نوع وحی آن حضرت صلی الله علیه و سلم را از خود بی خود می کرد تا جایی که در روزهای سرد به خاطر دشواری وحی از پیشانیشان عرق می ریخت و اگر بر روی مرکبشان سوار بودند آن چارپا ناگزیر می نشست. یک بار در حالی که زانوی پیامبر صلی الله علیه و سلم روی زانوی زید بن ثابت بود، از همین نوع وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد و چنان بر زید فشار آمد که نزدیک بود پایش بشکند. پنجم، فرشته را به همان شکلی که آفریده شده مشاهده می کردند. بدین سان آنچه الله خواسته بود بر پیامبر وحی می شد، چنانچه در سوره نجم آمده این حالت دوبار تکرار شده است. ششم، آنچه الله مستقیماً به آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر فراز آسمانها در شب معراج وحی کرده است از قبیل وجوب نمازهای پنجگانه. هفتم، این که بدون واسطه کلام الله را دریافت می نمودند، چنانچه الله بزرگ با موسی ابن عمران علیه السلام سخن گفت و این نوع وحی به نص صریح قرآن فقط برای موسی علیه السلام و برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث اسراء به ثبوت رسیده است. برخی مرتبه هشتمی هم نوشتند و آن این است که بدون پرده الله با پیامبرش سخن بگوید که در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. قول راجح امین است که مرتبه و نوع هشتمی از وحی وجود نداشته است. نگاه زاد المعاد 1:18.